جان پل دوم رهبر کلیسای کاتولیک در پیام خود به مناسبت عید کریسمس از مسیحیان، یهودیان و مسلمانان خواست تا هر کاری را که می توانند بکنند تا از مذهب و نام خدا در جهت اقدامات مرگبار سوء استفاده نشود. مراسم نماز جماعت تولد عیسی مسیح امسال در میدان سن پیترز واتیکان در میان تدابیر امنیتی شدیدتری برگزار شد. رهبران کشورهای اروپایی از اینکه اسرائیل به یاسر عرفات اجازه حضور در مراسم عید کریسمس را در بیت لحم نداد، ابراز نارضایتی کردند. دولت فرانسه میگوید این کار به وجهه مقامات اسرائیل صدمه میزند. کلیسای واتیکان، اتحادیه اروپا، چند تن از وزیران کابینه اسرائیل و موشه کتساب، رئیس جمهوری اسرائیل که خود از اعضای حزب اریال شرون است، از این کار انتقاد کردند. یاسر عرفات میگوید خودداری اسرائیل از دادن اجازه به او برای حضور در مراسم دعا در بیت لحم جرم است. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل گفته بود از آنجایی که یاسر عرفات قاتلان وزیر جهانگردی این کشور را دستگیر نکرده است، به او اجازه نمی‌دهد به بیت لحم برود. گروه فلسطینی جهاد اسلامی امروز اعلام کرد برای حفظ وحدت فلسطینی‌ها و جلوگیری از فشار بیشتر اسرائیل بر آنها، عملیات انتحاری خود را متوقف می‌کند. تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز تصمیم گرفت با اسرائیل در سطح مقامات بلندپایه به ویژه شیمون پرز وزیر خارجه تماس خود را حفظ کند. مردان مسلح با تیراندازی یک سرباز اسرائیلی را کشته و سه نفر دیگر را در دو مورد جداگانه امروز صبح در مرز اردن اسرائیل زخمی کردند. اردن این گزارش‌ها را که این افراد از آن طرف رودخانه از داخل اردن تیراندازی کردن رد می‌کند و می‌گوید شواهدی که حاکی از این موضوع باشد وجود ندارد. به گفته سخنگوی دولت اردن، تحقیقاتی در این زمینه آغاز شده است. سفیر هند در پاکستان امروز این کشور را ترک کرد. دولت هند 4 روز پیش سفیر خود را فراخواند و حرکت قطارها و اتوبوس‌ها را به مقصد پاکستان متوقف کرد. پاکستان از فراخواندن سفیر هند ابراز تأسف کرده است. تصمیم دولت هند در واکنش به حمله تروریستی 2 هفته پیش به پارلمان این کشور صورت می‌گیرد. گزارش‌های رسیده حاکی است 2 سرباز هندی در تبادل آتش میان مرزبانان هند و پاکستان کشته شدند. هند مرخصی نظامیان خود را لغو کرده، هزاران سرباز و تانک را به مرز ایالت راجستان فرستاده است. پاکستان هم نیروهای خود را در مرز هند مستقر کرده است. رابرت کوچاریان، رئیس جمهوری ارمنستان، امروز برای دیداری 3 روزه وارد تهران شد و با محمد خاتمی رئیس جمهوری گفتگو کرد. قرار است در جریان سفر آقای کوچاریان چند سند همکاری در زمینه‌های انرژی، گمرکی، راهسازی، محیط زیست و غیره امضا شود. به گفته احمد برقانی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، حسین لقمانیان، نماینده همدان در مجلس، امروز بازداشت و به زندان اوین برده شد. آقای برقانی گفت بازداشت نماینده همدان بعد از صدور حکم شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران صورت می‌گیرد که در آن حکم 10 ماه زندان او تایید شده است. حسین لقمانیان از دیوان عالی کشور تقاضای تجدید نظر کرده است که تاکنون رأی دیوان عالی صادر نشده. آقای لقمانیان به خاطر سخنانش در مجلس شورای اسلامی محکوم شده است. دادگستری استان تهران اعلام کرده است فردی به نام شهرام جزایری عرب به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور محاکمه می شود. خبرگزاری ایرنا بر اساس اطلاعیه دادگستری تهران میگوید محاکمه این فرد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، پرداخت رشوه و راند 16 دیماه به صورت علنی آغاز می شود. در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرحی به تصویب رسید که طراحان آن خواهان اصلاح قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره شدند. در این طرح نحوه صدور مجوز برای استفاده کنندگان از تجهیزات ماهواره‌ای تشریح شده است. هواپیماهای آمریکا منطقه‌ای را در شمال قندهار بمباران کردند. این بمباران‌ها برای تخریب انبارهای مهمات طالبان و سازمان القاعده صورت می‌گیرد. از سوی دیگر محمد زمان از فرماندهان ضد طالبان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگوید افراد او 2 روز پیش اول گل یکی از فرماندهان محلی را به خاطر ارتباطش با سازمان القاعده دستگیر کردند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شیخ حمد بن خلیفه امیر قطر روابط دو جانبه و نقش روسیه را در خاورمیانه مورد بحث قرار دادند. امیر قطر که ریاست دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی را هم به عهده دارد دیروز وارد مسکو شد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. در برنامه امروز یک بخش دیگر خبری هم داریم که در پایان ساعت سوم به آگاهی خواهد رسید. یک سازمان پژوهشی به نام فریدم هاوس یا خانه آزادی که در حوزه‌هایی مانند حق تشکیل احزاب سیاسی تحقیق می‌کند، گزارشی منتشر کرده است که در آن گفته شده در جهان اسلام تنها 11 کشور را میتوان دموکراتیک نامید. در همین حال یک کارشناس سوئدی میگوید بسیاری از مسلمانان آموختند که مذهب نمیتواند جانشین دموکراسی شود. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن گزارش میدهد.
در گزارش فریدم هاوس که زیر عنوان آزادی در جهان در سال 2001-2002 منتشر شده است گفته می شود در حالی که بیش از 3/4 145 کشور غیر مسلمان در سراسر جهان اینک از حکومت‌ها و نظام‌های دموکراتیک برخوردار هستند، اکثر کشورهایی که بیشترین تعداد جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل می‌دهند، همچنان با دموکراسی در جدال هستند. در جهان اسلام 11 کشور یا تنها 23% 47 کشور مسلمان را می‌توان دموکراسی نامید. فریدم هاوس خانه آزادی در گزارش خود می‌افزاید از اوایل دهه 70 زمانی که سومین موج عمده و تاریخی دموکراسی شدن آغاز شد در جهان اسلام و به ویژه عرب کمتر نشانه‌ای از به وجود آمدن فضای باز سیاسی، احترام به حقوق بشر و شفافیت دیده شده است. بنابراین گزارش در میان کشورهایی که در آنها اکثریت مردم مسلمان هستند مالی تنها کشور آزاد است. 18 کشور تا حدودی آزاد هستند و در 28 کشور از آزادی خبری نیست. فریدم هاوس سازمان مستقلی است که به مسائل مربوط به حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی می‌پردازد و در حوزه‌های مانند حق تشکیل احزاب سیاسی که نماینده نظریات گوناگون باشند، حق مردم برای انتخاب مسئولان، حفاظت از حقوق مذهبی، قومی، زبانی، جنسیت و اقتصادی و حمایت از آزادی مطبوعات، ابراز عقیده و تشکیل انجمن تحقیق می‌کند. و در گزارش خود می‌نویسد پس از مالی، بنگلادش، اندونزی، اردن، کویت، ترکیه و مغرب از جمله دموکراتیک ترین کشورهای اسلامی هستند. فریدم هاوس بر این نظر است که ظهور تروریسم جمعی ممکن است آرامش دموکراسی‌ها را تهدید کند. با این حال یادآور می‌شود دولت‌های دموکراتیک و سیستم‌های بازار آزاد احتمالاً خواهند توانست ثابت کنند که می‌توانند دوباره سرپا بایستند و احساس مالکیت شهروندان عاملی است که چنین جهشی را امکان‌پذیر می‌سازد. و در اظهار نظری در مورد گزارش فریدم هاوس، نیویورک تایمز می‌نویسد درجه‌بندی کشورها نمی‌تواند با حساب تمام گرایش‌ها یا تحولات سیاسی در یک کشور مشخص باشد، زیرا در آنجا واقعیت‌های زندگی روزانه ممکن است پیچیده‌تر یا حتی با جایگاهی که گزارش برای آن کشور تعیین کرده است متفاوت باشد. نیویورک تایمز به نقل از دبیرکل مؤسسه بین‌المللی کمک به دموکراسی و انتخابات در سوئد می‌نویسد در بسیاری از کشورهای مسلمان تحولات جالبی جریان دارد که همیشه با تایید و پشتیبانی کشورهای دموکراتیک همراه نیست. در تعدادی از کشورها بنیادگرایی افراطی برای مدتی مسلط بوده است، اما در شمار بیشتری از کشورها کوشش‌هایی که در جهت دموکراتیزه شدن صورت می‌گیرد بسیار مهمتر است. به سخن او کسانی که این روندهای دموکراتیک را پیش می‌برند اغلب در شرایطی بسیار دشوار قرار دارند و خود را با چالش ترکیبی از دولت‌های فاسد، بنیادگرایان و دودوزه‌بازی‌های بین‌المللی روبرو می‌بینند. مقام سعودی به نیویورک تایمز گفت بسیاری از مسلمانان از جمله در ایران آموختند که مذهب مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور را حل نمی کند و جانشین برای دموکراسی نیست.
روزنامه لبنانی الحیات به نقل از گزارشگر خود در تهران خبر داده است که در اثر بحران جاری در افغانستان بهای مواد مخدر و به خصوص تریاک در ایران افزایش یافته است. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی و مروری بر گزارش روزنامه الحیات.
روزنامه لبنانی سعودی الحیات به نقل از گزارشگر خود در تهران می نویسد جنگ در افغانستان بر بازار مواد مخدر در ایران اثری بسیار آشکار گذاشته است. حسن فهد، گزارشگر الحیات در تهران می نویسد این را همه می دانستند که افغانستان در سالهای اخیر منبع اصلی صدور مواد مخدر به ایران به ویژه تریاک بوده است و علی‌رغم افزایش کنترل مرزهای ایران و افغانستان در سالهای اخیر هر روز مقادیر هنگفتی مواد مخدر از مرزهای شرقی ایران وارد این کشور می شد. الحیات می نویسد در پی حمله نظامی آمریکا به مواضع شبکه اسامه بن لادن و حکومت طالبان روند صدور مواد مخدر از افغانستان به ایران نیز در هم ریخت و به همین علت در حال حاضر قیمت مواد مخدر در ایران و در رأس آنها تریاک افزایشی بی سابقه در 20 سال اخیر یافته است. گزارشگر الحیات از تهران می نویسد پیش از اوضاع جدید در افغانستان قیمت هر کیلو تریاک در مشهد حدود 200,000 تومان معادل 250 دلار بود، اما در حال حاضر این قیمت به حدود 1,200,000 تومان یا معادل 1500 دلار افزایش یافته است. گزارشگر الحیات می نویسد به طور طبیعی هرچه از مرزهای افغانستان دورتر شویم قیمت مواد مخدر باز هم افزایش می‌یابد. به طور مثال قیمت 1 کیلو تریاک در تهران که پیش از اوضاع اخیر 1,200,000 تومان بود اکنون به 4,000,000 تومان و یا معادل 5,000 دلار رسیده است. گزارشگر الحیات در تهران می نویسد معتادان در تهران و چند شهر دیگر ایران اوضاع در بازار مخدر را در روزهای اخیر بحرانی توصیف کرده و گروهی از آنان گفتند هرچند تمایل ندارند اما به دلیل ارزان‌تر بودن هروئین استعمال این ماده مخدر را به جای تریاک آغاز کردند. دینی افزاید در حال حاضر قیمت 1 گرم هروئین در بازار مواد مخدر در تهران 1,000 تومان یا معادل 1,20 دلار است. گزارشگر الحیات می نویسد آمار منتشر شده نشان می دهد که بیشتر معتادان به مواد مخدر را در ایران جوانان تشکیل می دهد. وی می نویسد در حال حاضر در تهران و شهرهای دیگر به دلیل افزایش قیمت تریاک استعمال ماده مخدر به نام تامجسیک رواج یافته است. این ماده که در مراحلی برای ترک اعتیاد به کار می رود عملاً به صورت یکی از مواد مخدر پرمصرف در ایران در آمده است. الحیات به نقل از دکتر محمد گودرزی مسئول بخش ترک اعتیاد در وزارت بهداری می نویسد این وزارتخانه مجوزی برای استعمال تامجسیک جهت معالجه معتادان صادر نکرده است. به نوشته الحیات مختار کرمی از مسئولان نیروهای انتظامی در عراق میگوید به تازگی بیش از 15,000 آمپول و 70,000 قرص تامجسیک به دست ماموران مبارزه با مواد مخدر در این شهر افتاده است. گزارشگر الحیات می نویسد قیمت هر آمپول تامجسیک در تهران معادل 3 دلار و هر قرص آن کمتر از 1 دلار است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
شنوندگان گرامی، در ساعت 4 برنامه‌های ما که از ساعت 22:30 تا 23:30 به وقت ایران پخش می‌شود، آخرین خبرها و گزینه‌ای از مهم‌ترین گزارش‌های روز را خواهید شنید. همچنین در همین جا به آگاهی شنوندگان می‌رسانم که به زمان برنامه‌های شبانگاهی ما از روز 11 دی ماه اول ژانویه 2002 یک ساعت افزوده می‌شود. ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی که در پی ساعت 4 یعنی از ساعت 23:30 تا 30 بامداد به وقت ایران پخش می‌شود، شامل بخش‌های ویژه‌ای است که مورد علاقه آن دسته از شنوندگان است که در ساعت‌های دیر شبانگاهی فرصت دارند به رادیو گوش دهند و از برنامه‌های مناسب این ساعت‌ها استفاده کنند. برنامه های بامدادی ما نیز همچنان از ساعت 8 بامداد آغاز می شود و از روز 11 دی ماه تا ساعت 12 نیم روز ادامه خواهد یافت. شاهنامه فردوسی یکی از ارزشمندترین آثار ادبی و هنری ایران تنها برای ایرانیان میراث افتخار و منبع کسب علم و فرهنگ نیست. ارزش و اهمیت این اثر برجسته هنری را کشورهای بسیاری ارج می‌نهند و تحقیق و کاوش درباره آن را از ملزومات جدایی ناپذیر ادبیات، هنر، فرهنگ و تاریخ هنر می‌دانند. مؤسسه بریتانیا برای مطالعات ایران شناسی بودجه 5 ساله در اختیار دانشگاه کمبریج قرار داده تا برای نخستین بار کار پژوهشی تازه‌ای درباره شاهنامه فردوسی انجام دهد. همکارمان شهران تبری با دکتر چارلز ملویل، استاد ایران شناسی دانشگاه کمبریج که در پژوهش در شاهنامه فردوسی سخت کوشی می کند، گفتگویی انجام داده است.
پروفسور چارلز ملویل، استاد ایرانشناسی دانشگاه کمبریج بریتانیا که با تلاش فراوان کرسی ایرانشناسی این دانشگاه را حفظ کرده، به گفته بسیاری برای زنده نگه داشتن مطالعات مربوط به ایران در دانشگاه کمبریج زحمتی پیگیر به خرج می‌دهد، برنامه‌ای در دست دارد برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به تمام نسخ شاهنامه فردوسی در جهان در یک بانک یا مخزن اطلاعاتی که بتواند در دسترس تمام علاقمندان و بالاخص مورخان هنر قرار گیرد. این مجموعه که پس از تکمیل بر روی سایت یا جایگاه اینترنتی نیز آورده خواهد شد، علاوه بر آن که به تنهایی منبع اطلاعاتی ارزنده است، می تواند ماده خام کاملی برای پژوهش‌های بی‌پایان بر روی این اثر جاودانه بین المللی گردد. در حال حاضر 2 سال از شروع این برنامه 5 ساله می گذرد. مؤسسه بریتانیا برای مطالعات ایرانشناسی بودجه 5 ساله در اختیار دانشگاه کمبریج و دانشگاه ادینبورگ مشترکاً گذاشته است. از دانشگاه ادینبورگ پروفسور رابرت هیلن براند با دکتر چارلز ملویل در کمبریج برای این برنامه همکاری می کند. دکتر ملویل اخیراً در مهمانی زادروز میلاد مسیح در انجمن ایرانیان یا ایران سوسایتی در لندن بخشی از تصاویری را که از نسخ مختلف شاهنامه جمع آوری کرده است به نمایش گذاشته، درباره این برنامه توضیحاتی داد. در این مهمانی رایزن فرهنگی سفارت ایران نیز حضور داشت. دکتر ملویل میگوید همکاری دولت، موزه ها و مراکز حفاظت میراث فرهنگی ایران در این زمینه کمک قابل ملاحظه‌ای برای پیشبرد طرح بانک اطلاعاتی شاهنامه فردوسی خواهد بود. دکتر چارلز ملویل در گفتگو با رادیو آزادی میگوید به خاطر آنکه مدت هاست نتوانسته به ایران سفر کند، فارسی تکلمیش کمی خاک خورده. از ایشان میخواهم ابتدا با همین فارسی درباره طرح بانک اطلاعاتی شاهنامه فردوسی توضیح دهند.
این برنامه الان 2 سال است تا شروع شده و امیدواریم که بالاخره تمام اون تصاویر حکایات شاهنامه توی یک دیتابیس درست کنیم. فکر میکنیم که ممکنه 14,000 تصاویر هستند و یک کار خیلی درازه و خیلی سخت، ولی بالاخره خیلی مفید بود برای دانشمندان و تاریخ هنر، از اون استفاده میتونن بکنند.
دکتر ملویل میگوید فکر علمی و روشنفکرانه که این پروژه را به وجود آورد آن بود که هرچه اطلاعات درباره نسخ گوناگون شاهنامه وجود دارد جمع‌آوری کنیم و تا میتوانیم تصاویر و نقاشی‌های مختلف مربوط به شاهنامه فردوسی را کپی کرده در این بانک نگه داریم. به این ترتیب اگرچه ما می‌خواهیم تمام نسخ خطی را پیدا کرده مشخصات آنها را ثبت کنیم، آنچه به طور اخص موضوع پژوهش ماست شاهنامه‌های مصور است. او میگوید به این ترتیب قصد ما این است که در ابتدای کار تمام نسخ موجود و یا حتی ورقه های جدا شده از نسخ را پیدا کنیم. اولین کار آخر بود که مشخصات کامل آنها را یادداشت کنیم و بنویسیم که در کجا هستند، در چه کتابخانه‌ای نگهداری می شوند، شماره رجوع به آنها چیست، قطع آنها چیست، خطاط و نقاش آنها که بوده، چه کسی بودجه تهیه یا نسخه را تقبل کرده و تعداد نقاشی ها و مشخصات آنها کدام است و همه را ثبت کنیم. از دکتر ملویل میپرسم کدام کشور بیشترین نسخ شاهنامه را دارد؟
Well, I think Turkey probably. Istanbul, the collections there, they've got probably over 1,000. But there may be more. I mean, the point is that one is starting off with a rough idea.
احتمالاً ترکیه. استانبول حدود 1,000 نسخه شاهنامه فردوسی دارد و شاید هم بیشتر، چون ما هنوز در ابتدای کار تحقیقاتی خود هستیم. یک پروژه دیگری که قبلا کوشیده بود کار مشابهی کند، جمعاً از حدود بیش از 4,000 نسخه اطلاع می‌داد. اما ما اکنون می‌دانیم که تعداد نسخ شاهنامه فردوسی به مراتب بیش از این است و شاید به حدود 14,000 نسخه برسد. بنابراین هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت در این مورد حرفی بزنیم. از دکتر چارلز منویل می‌پرسم، اینطور که می‌گویید برنامه پژوهشی شما فقط درباره شاهنامه فردوسی به صورت یک اثر ادبی نیست. با این کار شما یک تاریخ ارزنده‌ای درباره هنر نقاشی در ایران نیز به دست می‌دهید، درسته؟
Because I mean, the Shahnameh was actually the first text that was really illustrated by Persian miniature painting. I think there are one or two paintings produced in Iran before, I mean, manuscript paintings produced in Iran before the Shahnameh. I mean, surviving ones. There may have been others which have been destroyed, of course, but essentially.
بله، به خاطر آنکه شاهنامه یکی از اولین نسخ ادبی بود که به وسیله مینیاتوریست‌های ایرانی نقاشی شد. من فکر می‌کنم پیش از شاهنامه یکی دو نقاشی بر مبنای متن در ایران شده بود. البته این نقاشی‌هایی است که باقی مانده، چون می‌دانیم که بسیاری نیز از بین برده شده است. اما در اصل آغاز نقاشی مینیاتور ایرانی بر اساس متن مربوط به شاهنامه فردوسی است. این نوع نقاشی از ابتدای قرن 14 میلادی در بغداد آغاز شد. البته پیش از آن هنر نقاشی در ایران در زمینه‌های دیگر نیز بسیار پیشرفته بود. نقاشی‌هایی که بر مبنای شعر بود یا ستاره شناسی، یا نقاشی‌هایی که صحنه‌های جنگ و شجاعت را تصویر می‌کرد، یا نقاشی‌هایی در مورد حیوانات و عجایب جهان که همگی در ایران سابقه طولانی داشت. اما آنچه اکنون تحت عنوان نقاشی مینیاتور ایرانی می‌شناسیم، در واقع با تصویر کردن شاهنامه فردوسی آغاز شد و تا آخر قرن 19 مهمترین متنی بود که بر اساس آن نقاشی می‌شد. بعد از شاهنامه، خمسه نظامی بیش از هر کتاب دیگری به تصویر درآمد. از دکتر ملویل می‌پرسم، برای کار عظیمی که در دست دارید فقط 5 سال بودجه دارید. فکر می‌کنید چقدر این کار به طول انجامد؟
Nearly 2.5 years. We're nearly halfway through, and I don't think we're anything like halfway through the job.
5 سال مدت طولانی است، اما ما تقریباً نیمی از این وقت را گذرانده ایم بدون آنکه به هیچ وجه به نیمه کار خود رسیده باشیم. کار جمع‌آوری تصاویر بسیار وقتگیر است و باید برخی از آنها را خریداری کنیم و برای دسترسی به برخی از آنها موانع اداری بسیار وجود دارد. اجازه کپی گرفتن و مذاکره درباره این مسائل خیلی وقتگیر است. به غیر از من و پروفسور هیلم براند که در این طرح با من همکاری می‌کنند، ما دو پژوهشگر نیمه وقت داریم و تعدادمان برای چنین طرحی محدود است. دکتر چارلز ملویل درباره همکاری با ایران برای این برنامه پژوهشی درباره شاهنامه فردوسی می‌گوید، تا حال از ایران مؤسسه و یا سازمانی با او همکاری نکرده، اما بدون این همکاری و کمک، طرح تکمیل بانک اطلاعاتی شاهنامه فردوسی ممکن نیست. او می‌گوید:
ما تا الان همکاری نداریم، ولی امیدوارم که بعد از سال آینده میتونیم توی ایران کار بکنیم و مخصوصا اگر یک دانشجوی ایرانی هست که این کار میتونه با ما کمک بده، اون خیلی خوب بود.
دکتر چارلز ملویل، استاد ایرانشناسی دانشگاه کمبریج و پژوهش تازه‌ای درباره شاهنامه فردوسی، در گفتگویی با همکار ما شهران تبری. با این گزارش درباره شاهنامه فردوسی به ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی نزدیک می‌شویم، ساعتی که در آن همکارم نادی عزیما به جای من اردوان نیکنام در کنار شما خواهد بود با برنامه‌های جالب و شنیدنی فرهنگی و علمی. من با تشکر از همه همکارانم که دو ساعت نخست برنامه‌های امروز حاصل تلاششان بود، ساعات خوب و اوقات خوشی را برای همه شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی آرزو می کنم و از شما دعوت می کنم که شنونده برنامه های ساعت سوم باشید. تا آن هنگام به ترانه ای از گروه پاریز گوش می کنم.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10.